نیست که ما مثلا بیایم در آزمایشگاه این رفتارها و این علوم و این به هر حال نیازمندی ها رو اول آزمایش بکنیم بعد بریم تو صحنه جنگ. لذا هر جنگی خودش آزمایشگاهی است برای همه این علوم که دانشمندان علوم مختلف و مخصوصا در حوزه روانشناسی، در حوزه جامعه شناسی، در حوزه سایر علوم انسانی و علوم تجربی دانش خودشونو میتونن در این جنگ بیان در این آزمایشگاه بازیابی بکنن و برای این پدیده ها برحال برنامه ریزی برای آینده برای پیشرفتش تمام که اینطور شده. یعنی تمام تکنولوژی بشر و تمام علومی که امروزه داریم ما ازش بهره میبریم در صحنه های جنگی پیشرفت قابل توجهی داشته و بعد از جنگ مطالعات بسیار عمیق روی همه این علوم انجام شده. بنابراین فرماندهانی که این جنگ رو اداره میکنن قاعدتا بایست نسبت به اون علوم دانش لازم و کافی رو داشته باشن تا بتونن یک عملیات موفقی رو طراحی بکنن. طراحی یک عملیات مثل اینه که شما برای ایجاد یک ساختمان چند طبقه اول میرید سراغ نقشه کشی میکنید، برنامه ریزی میکنید تا بتونید یک ساختمان رو اجرا بکنید. عیناً طراحی یک عملیات مشابه همچین وضعیتی است و صفحات بسیار زیادی رو در واقع برای خودش اختصاص میده تا یک عملیات طراحی بشه. روزهای متوالی میشینن متفکرین بحث میکنن تا به یک نتایج قابل توجهی بتونن در عملیات ها برسن.
جناب امیر، یعنی برداشتی که من کردم اینه که پس جنگ در واقع یک نوع عرصه تقابل بین دو گروه از منظر علم و فناوری است، یعنی مجموعه یا علومی که بهش دست پیدا کردن و فناوری هاست که به میدان میاد.
همینطور هر گروهی که توانمند علم بیشتری داشته باشه، علوم بیشتری، مهارت بیشتری داشته باشه، در واقع توانمندی های بیشتری برای اجرای یک عملیات و یک جنگ موفق رو خواهد داشت. به هر حال علوم عموما در جنگ ها بالغ شدن، بالغ کامل میشن. شدن، بله، همینطور تکمیل میشن.
بله.
آزمایش هایی است که در واقع بعد از جنگ اینها روش مطالعه میشه و بهره‌برداری های مختلفی از این صحنه های جنگ انجام خواهد شد.
بسیار ممنونم از توضیحتون.
از شما خیلی سپاسگزاریم و بیش از این مصدق نمیشیم. امیر سرتیب سید ناصر حسینی از پیشکسوتان دفاع مقدس دقایقی با ما همراه بودند در سرزمین من. سپاس بسیار و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار
شما. خداحافظ شما.
و درود بر دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران که در آسمان رشادت و شهادت خوش درخشیدند و دشمنان این سرزمین را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشتند.
سر بلند نستوه و باوقار، آین دار صلح معنای اقتدار، هر لحظه هر نفس چون کوه استوار، در وقت حادثه چون موج بیقرار، دشمن سپید و مقتدر با تکیه بر خدا، فوجی توانمند و غیور پرشور و خودکفا، در اعتدال تاریخ همواره قد کشیدیم، ما خواستیم و آن شد تا بی کران رسیدیم، هر رز می حراسیم می نافرینیم، ارتش جان فدای این دین و سرزمینی. جسم و روح و جان ما نگهبان است، پرچم سبز و سپید و سرخ، مرگ در راه تو آسان است، از خ...
خزر تا به پهنه خلیج فارس، وسعت جان و جهان ماست، از کران به بیکران عشق تا ابد این خاک پا بر جاست، تا ابد این خاک پا بر جاست.
درود بر دلاور مردانی که برای پابرجایی ایران و ایرانی جان فشاندند. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سرتیب حسینی اشاره فرمودند که به تخصصهای بسیاری در جنگ نیاز هست و به هنر اشاره کردند که هنر هم بسیار برای حماسه آفرینی و برای شور هرچه بیشتر و برای روایت و ماندگاری آنچه که در عرصه و صحنه جنگ رخ میده نیاز هست و ضرورت داره و ما حالا خوشحالیم که قرار هست هم کلام باشیم با یکی از این هنرمندانی که جزو خانواده بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. آقای کاظم وحدتی از شاعران پیشکسوت ارتش، از شاعران دفاع مقدس اینک در سرزمین من همراه ما هستند به صورت تلفنی. سلام عرض می‌کنم آقای وحدتی، روزگاران خوش. جناب وحدتی صدای ما رو می‌شنوید؟ سلام بر شما.
سلام علیکم.
درود بر شما. فکر میکنم با تأخیر صدای ما رو میشنوین، اگر صدای گیرندتون رو کم کنین خیلی ازتون ممنون میشیم. سپاسگزار شما هستم و تقاضا میکنم
خدمت شما شنوندگان عزیز، دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس، شهدای عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما، متشکرم. آقای وحدتی، مخاطبان ما بسیار اهل هنر هستند و اهل واژگان و کلمات زیبا گفتن و شنیدن. درود بر شما که به درستی از این عبارات و این کلمات در واقع استفاده کردید برای ماندگار شدن حماسه ها و دلیری های روزهای مقدس دفاع. خواهش میکنم ما و مخاطبانمون رو مهمان کنید به ابیاتی که
الو
در این حوزه سرودید. گویا صدای ما رو نمیشنون. آقای وحدتی، همکارانم تلاش میکنن تا این ارتباط تلفنی،
صدای شما رو من نمیشنوم.
بله، همکارانم تلاش میکنن برای اینکه این ارتباط تلفنی بهتر برقرار بشه.
الو،
درود دوباره جناب وحدتی، صدای ما رو میشنوید؟
بله بله، حال سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
شهدای عزیزمون، دلاور مردان دفاع مقدس،
درود بر شما و تقاضا میکنم که ما و مخاطبان اهل هنر و فرهنگمون رو مهمان کنید به ابیاتی که در گرامی داشت دفاع مقدس سرودید.
بله، همونطور که فرمایش اماممون هستش که از زن مرد به معراج میره، اگه اجازه بدید غزلی رو تقدیم کنیم، تقدیم به مادرای شهدا، اونهایی که خیلی هاشون شاید تا آخرین لحظه عمر چشم انتظار فرزند بودند و متاسفانه نتونستن پیکرهای فرزندشون رو زیارت کنند.
بسیار هم
این
خوب
تقدیم میکنیم به اونها.
خواهش میکنم.
مادر سلام، مادر خوب شهدها، مادر سلام، مادر خوب شهیدها، زیباترین نشانه صبر و امیدها، فرزندهای تو همه ساقی نشان شدند، جانبازها، عرش نشینها، شهیدها، ای چشم پر نشان زداغ حسینها، ای داغ ما رأیتو به چشم یزید ها، چینهای دست و چهره پاکت گره گشاست، آنجا که بسته است دل بی کلید ها، آه شماست رمز دعاهای مستجاب، آه از دعای سکه‌ای زرخرید ها. تا زنده است کوچه به کوچه به نامتان، در خون ماست باور مرگ پلید ها. اینجا به ما هم از نفس عشق می دهند، اینجا به ما هم از نفس عشق می دهند، تنها به احترام شما رسید ها. ما را دعا کنید شهیدانه بشکفید، تا نام ما نرفته جمع فقید ها. و سلام.
بسیار عالی، نفس شما گرم و گرامی، سپاسگزار شما هستیم که چه خوش سرودید و چه خوش اصطلاح و عبارتی استفاده کردید، فرزندان ساقی نشان. درود بر فرزندان ساقی نشان، زنانی که مادرانه ها و عاشقانه هایشان را فدا کردند تا راه حسین علیه السلام، راه آزادگی و مردانگی روشن بماند. سپاسگزار شما هستیم و خدا حافظ.
انشالله که ما هم مشمول دعای مادران باشیم.
آمین آمین. سپاس و خدا نگهدار شما.
التماس دعا دارم. خدا حافظ.
سپاسگزارم که در این ظهرگاه پاییزی همراه ما هستید در یکم مهر ماه. سرزمین من امروز از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به شما تقدیم میشه، اهالی سرزمین من، و ازتون خواستیم بفرمایید که نام قدیمی ترین دانشگاه ایران در دوران معاصر چیه؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 و چه بهتر که صدای عزیز شما به گوش برسه. 220-485 برای تماس تلفنی در اختیارتون.
هفته دفاع مقدس بر همگان مبارک. عرض کنم بزرگتون پاسخ سوال شما، فکر میکنم دانشگاه جنگ شاپور باشه. بنده از جانبازان جنگ تحمیلی نابینا ناصر توردی شهرستان سیرجان. با سپاس، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشین. دارالفنون نام مؤسسی بود که امیرکبیر در زمان ناصرالدین شاه قاجار برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس کرد. سید محمد قاضی میسعید از سید آباد طالقان.
دانشگاه جندی شاپور قدیمی‌ترین دانشگاه ایران است. مهدی خاکفاز آمد. درود لرستم.
با سلام، نام قدیمی ترین دانشگاه ایران و جهان دانشگاه جندی شاپور در استان خوزستان که در زمان ساسانیان ساخته شده با قدمت 1750 سال. سید زهرا قاضی میرسعید از سید آباد طالقان.
جواب سوال مسابقه دانشگاه جندی شاپور، بابای حسن از نجف آباد.
عبدالمحمد خادمی. جواب دارالفنون که در سال 1230 همت امیرکبیر به قدیمی ترین دانشگاه مدرن ایران تبدیل شد.
خب تلفن‌ها رو پخش کردیم، بذارید من چند تا پیامکم بخونم و نام ببرم از عزیزانی که پیامک فرستادن، بعد که راهنمایی کوچیکم میکنم. آقای ریاهی شنونده ما هستن، برامون پیامک فرستادن. آقای اخوان از آمل صدامونو میشنون. آقای داریوش از ارومیه، خانم کیفیه فریادی از ایلام، آقای مسعود رمضانی، آقای عبدالله حیدری از کرمانشاه. 912-3827 شماره شنونده است که پاسخ دادند. خانم نسرین عبداللهی از کرمانشاه و آقای صادق عبداللهی و بسیاری دیگر از دوستان که از همگی سپاسگزاریم، برامون ارزشمند این همراهی و مشارکت. فقط یه نکته رو عرض کنم. اولا که ما پرسیدیم نام قدیمی ترین دانشگاه ایران در دوران معاصر چیه، خواهش میکنم به این قید واپسینش توجه داشته باشید. و بعد اینکه اگر از ابتدای برنامه با همون همراه باشید، همراه بوده باشید، در صحبت‌های مهمانان برنامه و کارشناسان ارجمند به نوعی پاسخ پرسش ما بهش اشاره شد و اتفاقا من فکر می‌کردم بعد از اینکه این بزرگوار فرمایش کردن خیلی پاسخ‌ها به سمتش بره، ولی خب دیدم که نه، تا الان بیشتر دوستانی که پاسخ دادن صحیح ندادن. خواهش میکنم دقت بفرمایید. الان ساعت 13:45 است، در واقع تمام شده فرصت مشارکت شما، اما چون پاسخ صحیح خیلی کم بود ما 5 دیگه هم فرصت میدیم در برنامه امروز که شما عزیزانی که به پاسخ صحیح رسیدید برامون ارسال کنید، هم با 30558 هم با شماره تلفن 220-485. متشکرم که با ما همراه هستید. امیر سرتیپ دوم، مسعود بختیاری از پیشکسوتان و طراحان عملیات گوناگون دفاع مقدس، همچنان افتخار حضور دادند و ما در خدمتشون هستیم و ادامه صحبت‌های ایشون و کارشناس محترم برنامه جناب مؤمنی رو می‌شنویم.
امیر بختیاری، عرض ادب دوباره خدمت شما. صحبت از در واقع نقش علم در جنگ شد. اگر که لطف بکنید به طور مشخص و مصداقی حتی مثلا بگیم که در این عملیات در جنگ مشخصا دانشگاه و علم چگونه، یعنی امروز میگن که قرار ما یک عملیات اجرا بکنیم، از چه نقطه‌ای شروع میشه طراحی تا اجراش؟
ابتدا اجازه بدید من این بحثی که شد به نوع نقش علم در جنگ رو با دو سه تا مثال ساده شاید بیان بکنم. ببینید، شما یکی از عناصری که وارد جنگ میشه در تمام جنگ‌ها در دوران معاصر نیروی هواییه. نیروی هوایی شامل میشه بر یک سخت افزار هواپیما و وسایل که برار ازش استفاده میشه، انواع مختلفش که میدونید که بسیار بسیار امروز پیشرفته شدن، و در کنارش تخصص میخواد که از اون وسیله استفاده بشه. همچنین در نیروی دریایی شما وسیله دارید بسیار پیشرفته و از انواع صنایع مختلف، از اسلحه، موتور، دریانوردی روش هست و دریانوردان که میتونن از این وسیله استفاده بکنن. یا در نیروی زمینی به همین ترتیب، یکی از وسایل نیروی زمینی که همه میدونید این وسایل بالگردها هست. این میدونید چه وسیله پیشرفته می هست و چه تخصصی میخواد که ازش استفاده بشه. اینکه علوم مختلف هست، شما وقتی این صنایع و این محصولات صنعتی رو میبینید و اون چگونه ازش استفاده بکنی با چه مهارتی و با چه دانشی، این مسئله علم و فرهنگی که شما میگفتی درش بود. البته من در لغت فرهنگ به خاطر رو مفهومی که داره واسه جنگ چندان باهاش موافق نیستم، چون جنگ یک عملیست در واقع خشونت‌آمیز، قهرآمیز و نتیجه جز کشتار، جز تخریمیست، ولی به هر حال در زندگی بشر وجود داشته و هنوز هم هست. حتی در زمان معاصر که ما نشستیم در خیلی از نقاط جهان این درگیری هست و چاره‌ای هم نیست. در واقع ما نگاه میکنیم به جنگ به مفهوم یک امر دفاعی واسه خودمون در مقابل تهاجم دشمن.
ما درست فرمایش میکنین، اما چون میفرمایین که جایی برای فرهنگ در جنگ نمیبینین، من به یاد آوردم که در ترجمه یکی از آیات قرآن که درباره همین دفاع در واقع ذکر بود و با خودم فکر کردم که این شاید فرهنگ دفاع مسلمانان باشه. اشاره شده بود که شما حق ندارید درختان مسمر و میوه‌ده رو قطع کنید، حتی در جنگ باید دقت کنید که درختی ریشه‌کن نشه، آبها رو آلوده نکنید و چیزهای مثل این. من جسارت کردم در کلام شما، ولی فکر می‌کنم که فرهنگ جنگیدن مسلمانان، در واقع دفاع مسلمانان هم قابل تأمل هست.
من به شما عرض کنم من منکر قطعی فرهنگ نشدم. فرهنگ رفتار انسانی اتفاقا ممکن اینجا خیلی خوب متجلی بشه، چون صحنه فرهنگیش صحنه خشونتباریه. اگر انسانهایی که در این صحنه بازیگر و کنشگر هستن در این محیط خشن و در این محیط خونبار رفتار انسانی در تا اونجایی که مقدور هست و شاید اجازه میده پیش بگیرن برحال نه اون فرهنگ رو نه اون فرهنگی که اینجا فرهنگ جنگ معنی میده واسه شما
بله.
من عرض بکنم ببینید موقعی که عراق به ما تهاجم کرد اگرچه ارتش تقریبا از یک سال و نیم پیش علارغم شرایط نابسامانی که باش مواجه بود، من میخوام به نقش این دانشکده بپردازم، علارغم شرایط نابسامانی که به هر حال ناشی از شرایط زمانی و مکانی موقع باش روبرو بود و در پاری از نقاط کشور با مسائل ناامنی داخلی روبرو بود، مواجهش با یک هجوم خارجی، از یک سال قبل اعلام خطر کرده بود که این همسایه غربی ما فرم کارش، فرم رفتارش، فرم گفتارش یک بوی تهاجم میده. خب یه چیزی هم واقعا من اعتقاد خودم بگم، در اون موقع زمامداران و دولت مردان ما تازه کار و جوان و جدید بودن برای ناشی از انقلاب و از اون بازی ها و تعاملات جهانی اونجور که باید با حقیقت روبرو باشن نه با اون احساس ناشی از وقوع یک انقلاب روبرو بودن. بنابراین این که عراق کشوری که از لحاظ وزن و پتانسیل و مساحت یک چهارم ایرانه، قابل این که به خودش جرأت بده به یک کشوری مثل ایران حمله کنه، یه مقدار واسه شون باور کردنی نبود. ولی ارتش هشدار خودش داد و به هر حال عراق هم به ما حمله کرد. موقعی که عراق به ما حمله ور شد، ارتش در شرایط بسامان و آماده شده، چون ارتش خودش نمیتونه به لب مرز خودش نمیتونه سلاحش جا به جا کنه. وقتی این حمله آغاز شد با اون حمله بزرگ، حمله هوای عراق روز سی که شهریور، کشور متوجه شد که این خطر وجود داره. حالا اون علم و صنعتی که شما میگید این به پای کار اینجا میاد. ببینید من فقط میخوام اینو خلاصه کنم، این دانشکده فرماندهی و ستاد یکی از عناصرش که در رأس ارتش در واقع قرار داره و اون موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منحصر میشد به ارتش جمهوری اسلامی ایران در اون شرایط و هنوز نیروهای مردمی به صورت بسیج مستضعف، نیروهای سپاه پاسداران به صورت نیروهای امنیت داخلی بودن. بنابراین ارتش جمهوری اسلامی ایران مواجه شد با این، یک حالت بسامانی نداشت. شخصیتی مثل شهید سرلشکر فلاحی که اینجا شد، ببینید اینا یک واقعه تاریخی که من باید پشت این میکروفون به تاریخ من جواب میدم نه به سوال شما، یک چنین شخصیتی هست که در واقع در چنین بلبشوی از محیطی که به وجود اومده و دشمنی که وارد شده و در خونه ما به صورت یک مهاجم داره جلو میاد، این باید بتونه به سرعت سازمان بده یک به قول معروف صاحبخونه که آمادگی پذیرایی از این مهمان ناخوانده رو نداره.
بسیار خوب.
و بسیار سریع این سازمان یافت، هم در زمین هم در هوا و هم دریا، به طوری که نیروهای ارتش عراق که با آمادگی و سبق تصمیم و با یک سال و نیم آماده کردن از پیش خودش آماده شده بود، تونست جلوش رو بگیره. در اون موقع من باز تکرار میکنم، من جواب به تاریخ میدم، تنها نیرویی که در کشور موجود بود، اگرچه جفاست اگه من بگم نیروهای مردمی نبودن، نیروهای مردمی بودن، اما اون تخصص جنگی، اون هنر جنگی که بتونه با اون مهارت جلوی این دشمن مهاجم بسیار قوی و بسیار قدر رو بگیره، همین نیروهای ارتشی بودن که با ابزار مدرن و جدیدی که داشتن و تخصصی که داشتن که این ابزار رو به کار ببرن و اون احساس غیرت، احساس وظیفه مداری، احساس وطن پرستی که داشتن که بتونن جلوی دشمن رو بگیرن، دشمن رو تقریبا ظرف دو ماه اول در زمین و هوا و دریا متوقف کردن و زمین آماده شد که بعدن این دشمن از بین ران بشه.
امیر دوست داشتیم بیشتر از صحبت شما استفاده کنیم، بفرمایید.
نقش دانشکده فرماندهی و ستاد آموزش افسران و فرماندهانی بود که در اون زمان همشون به نوعی استادان دانشکده فرماندهی ستاد یا در کارنامهشون بود یا در همون لحظه بودن و رفتن بعد یا فرماندهی واحدها رو به عهده گرفتن و بعد یا در طراحی شرکت کردن. و توقف ارتش مهاجم عراق بر مبنای یک دانش و بینش و تخصص علمی انجام شده.
درود بر همه این بزرگواران. سپاسگزار شما هستم.
خیلی ممنونم از شما.
البته که دانش و تجربه شما در این حوزه بسیاره، اما زمان ما اندک. ازتون خیلی متشکریم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
ما قدردان شما هستیم. خدا نگهدارتون.
لطف فرمودید. ممنونم.
سالهای دوران دفاع مقدس شاهدی بر دلاورمردی اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش است. در آن سالها مردانی از جنس دانش، اقتدار و ایمان ضامن آرامش و صلابت این آب و خاک شدند تا امروز که داپوس ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه دهنده راه آن سرافرازان و میراثدار قهرمانان بزرگ روزهای شور و حماسه باشد. در آن دوران به دلیل تعطیلی موقت این دانشگاه که برای بازنگری در سامانه و محتوای آموزشی انجام شده بود، اساتید و مدرسان این مجموعه برای طراحی عملیات و هدایت نبردهای رزمندگان اسلام به جبهه‌های نور شتافتند و در رزمهای 8 ساله ایران و رژیم بعث عراق سبک جدیدی از نبردهای نوین را در معرض دیده جهانیان قرار دادند. افسران و فرماندهان این دانشگاه در رده‌های ستادی و رزمی توازن پایداری را در افزایش توان دفاعی کشور در جبهه‌های حق علیه باطل بنیان گذاشتند که تا امروزه مرجعی برای دانشجویان و نظامیان ایران و سراسر جهان باشد. به علاوه در پی بهره برداری از تجربیات آن دوران پرحادثه، داپوس ارتش هر ساله با انجام تحقیقات نظری سهم عمده‌ای در مستندسازی عملیات‌های دفاع مقدس و نشر آن جهت اساتید و دانشجویان داشته و اضافه بر این در تدوین دانشنامه دفاع مقدس و مداخل مربوطه همکاری لازم را به خرج داده است.
بله، برنامه امروز سرزمین من از داپوس، دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران به شما عزیزان تقدیم شد. خیلی ممنونیم از مشارکتاتون. آقای مومنی، دوستان بسیاری هم پیامک فرستادن هم تماس گرفتن. فکر میکنم حدود 155 تا پیامک داشتیم و تعداد زیادی تلفن که خب فرصت نشد همشون رو پخش کنیم. قدردان این همراهی ارزشمند شما هستیم و از بین بزرگوارانی که البته در دقایق پایانی به پاسخ صحیح اشاره کردن، خانم صدیقه مددی برگزیده برنامه امروز ما هستن که همکارانمون باشون تماس میگیرن تا هدیه نقدی ناقابلی رو بهشون پیشکش کنن. خیلی ممنونم از همه بزرگوارانی که همراهمون بودن. آقای نوری گزارشگر خوب برنامه با اون همراه بودن. آقای نوری ممنونم برای گزارشی که از موزه ارائه کردید. سپاسگزاریم، ان شاء الله در روزهای دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم از شما. حرف برای گفتن زیاد داریم، ان شاء الله برنامه‌های بعدی در خدمتتون خواهیم بود.
ان شاء الله. سپاسگزار شما هستیم و باهاتون خداحافظی می‌کنیم. آقای مومنی، زمان ما هم به پایان رسیده.
بله خداحافظ.
از شما هم سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که لحظه‌های شما غرق آرامش باشه، هموطنانم در سرزمین من. خداحافظ.
دوستان شنونده، برنامه زنده سرزمین من رو شنیدید و باید با شما خداحافظی بکنیم. از ساعت 14 همکارانم با برنامه‌های بخش دوم با شما خواهند بود. روزتون بخیر. خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ، با درود به شما هموطنان ارجمند، از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراهتون هستیم تا ساعت 14. هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، همینطور آغاز سال تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان عزیز رو و درود